بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. کمش مگه خدا. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین و اذا بنینا علی ان شرط الحرام حرام مع فعله توسلا الی الحرام کما جزم بهی بعضون دخل ما نحن فیه فر اعانت عدل محرم. این شان اعدالله مقامه الشریف بعد از این که کلی فرمایش مدقق و مقدس اردبیلی اعدالله مقامه الشریف رو تأیید کردن که در صدق اعانه ارزامن ما بند به قصد نیستیم، قصد باشه یا صدق و عرضی باشه کفایت میکنه، یک اشکال صغروی به مرحوم مقدس گرفته. آن اشکال این که تفرقه بین الموردین، تحویل دادن عذاب ظالم لضرب المظلوم و بیع الانده و من یعلم انه یعمله خمرا، تفرقت و بین الموردین من ما لا وجه له، وجهی نداره. وجهی نداره به خاطر اینکه در هر دو مورد شخص فاعل داره مقدمات حرام دیگری رو مهیا میکنه بدون اینکه قصد داشته باشه طرف به مطلوبش برسه، اما قصد داره که طرف که غیر باشه به مقدمه مطلوبش برسه. رو این اساس امکان حرام من باب الاعانه فحرام فی الموردین و ان لم یکن کذا ففی الموردین فالتفرقت بین الموردین لیس فی محله، تفرقه بین موردین جایی نداره، درست نیست. شاید یه مقدار بد سلیقگی هم باشه این وسط مطلب من یه عرضی داشته باشم، اما چون میترسم یادم بره رو اساس این که خیلی کم حافظه هستم من، لذا یه مطلبی رو نسبت به فرمایشات دیروز ایشان من مطرح بکنم تا بعد ادامه فرمایشاتشون. سوال این بود که اعانه کجا صدق میکنه و کجا صدق نمیکنه، این سوال ما بود دیگه. اما اینکه اعانه غیر باشه یا اعانه غیر نباشه، اعانه غیر باشه یا اعانه غیر نباشه، در ما نحن فیه مورد بحث ما که بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا، اعانه اگر باشه اعانه غیر، ولی بحث ما در اعانه و صدق و عرضی اعانه الزاماً اعانه غیر نیست که. رو همین اساس ایشان اعلی الله مقامه الشریف صفحه 133 سه سطر و آخر از مبسوط نقل کردن، صفحه 100 اون جایی که طرف صفحه 134 صفحه 134 از مفسود نقل کردن صدق اعانه رو فی غیر واحد من الاخبار من اکل التین فما تفقد اعانه الا نفسه. خب اگر بحث در اعانه غیر فقط، پس این اعانه الا نفسه اینا رو برای چیشون ذکر کردن؟ فإن أكلته ومتفقد أنت على نفسك. این که شد ما میخوایم، نه مؤید یعنی چی؟ ما میخوایم ببینیم عرفاً معنی اعانه کجا صدق میکنه از باب مؤید، درست از باب مؤید. ولی این حیث بحث ما که داریم بحث میکنیم اینه که مفهوم عرفی اعانه کجا صدق میکنه. این که شد تو ذهن من اومده که ایشان اعلی الله مقامه الشریف از این وسط های بحث یه تکچه از موضوع بحث رو قیچی کردن. اقو لا شک فی انه اذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر الى مقصده ولا الى مقدمت من مقدماته فلا یسمى اعانه للغیر. سوال اینه، همین هست در مورد اعانه بر نفسم میاد یا نه؟ من اکلتین فماته فقط اعانه الى نفسه، اون کسی که گل میخوره میمیره قصد مردن کرده، نمیخواد بمیره. چه بعضی ها معتادن به هروئین، بعضی ها معتادن به گرد نخود، بعضی ها معتادن به گل خوری و گچ خوری و اینا، علاقه مندن دیگه، درسته؟ اون کسی که اکل تین میکنه نمیخواد خودکشی کنه. معمولا امام هم ناظر به مواردی نیستن علیه السلام که شخص میخواد خودکشی کنه، ناظر به مواردی هستن که شخص از روی علاقه گل میخوره. اونایی که میخورن میگن مزه ای هم داره که آدم معتاد میشه بعدن بعد از یه مدتی. خب اون کسی که تین میخوره بعد میمیره با این گل خوردن قصد خودکشی که نکرده قطعا. قصد این که مقدمه خودکشی هم انجام بده این قصدم نکرده، یعنی گل خوردن رو به عنوان این که من مقدمه خودکشی رو دارم انجام میدم این کارم نکرده. رو این اساس اگر این عبارت ایشون رو بخوام در اعانه بر نفسم صدق بدیم، میگیم لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصوله، دیگه اینجا غیر نیست، خودشه. لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصوله الى مردن ولا الى مقدمت من مقدمات مردن. رو این اساس نباید اعانه صدق بکنه، در حالی که امام روحی له الفدا صدق اعانه دادن. من در صدد اشکال نیستم ها، میخوام بگم این قسمت تو عبارتهای مرحوم شیخ نیست، این تک قیچی شده تو عبارتهای مرحوم شیخ، و چون تا آخرم صحبتش نمیشه به این نحوی که من میخوام عرض کنم، لذا ما اینجا تکلیفش ببینیم چی میشه. اگر یه وقتی کسی گل میخوره نه به خاطر مردن و نه به خاطر اینکه مقدمه ای از مقدمات مردن رو فراهم بکنه، گل میخوره چون دوست داره، آیا اینجا اعانه صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ امام علیه السلام صدق دادن و ظاهرش هم اینه که نمیخوان بگن با مثلا با استناد به قرائن و امارات و اینا مجازن اعانه رو صدق بدن. انسان احساس مجاز نمی کنه تو این عبارات. من اکلت تین فماتا فقط اعانه علا نفسه. استعمال درسته اما از حقیقت و مجازه، اما یه جاهایی انسان با ارتکاز عرفی فهم خودش احساس مجاز نمی کنه، احساس نمی کنه متکلم در این استعمال تکیه بر قرائن کرده. اینجور جاها استعمال علامت حقیقته، و این همون کلام سید علالله مقامه شریفه که می فرماد استعمال علامت حقیقته، یعنی در جاهایی که انسان نگاه به عبارت متکلم که می کنه می فهمه که این متکلمه که عرب هست، نمیخواست تکیه بر قرائن و امارات بکنه از این استعمال، از حق لفظ میخواست این معنی رو بیرون بکشه. فقط اعانه علی نفسه، ظاهر صدق حقیقی معنی اعانه. این چه جور میشه اون وقت؟ نسبت به فعل غیر، اگر اون جناب تاجر یادتون هست، جناب تاجر نمیخواست که اون اشعار به عشرگیری خودش برسه، و نه قصدش این بود که یه مقدمه ای از اون عشرگیری رو فراهم بکنه، هیچی، این فقط میخواد تجارت بکنه. اونجا میگید این آن صدق نمی کنه. اینجا هم کسی که گل میخوره نمیخواد خودکشی تحقق پیدا کنه و نه گل خوردن رو به عنوان یکی از مقدمات خودکشی انجام میده، این فقط میخواد لذت ببره، نفس خودش رو جواب ده. چطور اونجا اعان صدق نمی کنه اینجا اعان صدق می کنه؟ اعان علا نفسه، اما اونجا لمی و این علا غیر به تخمیر، تو اون فروشش دیگری رو کمک نکرد به تخمیر. عذر می خوام، اینجا اعان علا نفسه، اما تو اون مسئله تاجر، مسئله تخمیر اشتباه مثال زدم، اما تو اون مسئله تاجر لمی و این تاجر علا ظلم، لمی و این الاشار علا ظلم، اشار رو به ظلم خودش کمک نکرد. مسئله تان من وادن واحد هم. اگر تو مسئله تاجر میگید چون نقصد تاجر تحقق ظلم اشار است و نه قصد تاجر تحقق یکی از مقدمات ظلم اشار، او فقط میخواد تجارت خودش رو بکنه و لذا آن صدق نمی کنه. در کسی که گلم میخوره چون نه قصد تحقق خودکشی و نه قصد تحقق یکی از مقدمات خودکشی به عنوان مقدمه خودکشی، این به خاطر لذت میخوره، این جام نباید آن صدق کنه و تالی باطل، در حالی که اعانه صدق میکنه. میتونیم بگیم فعل مقدمه مثلا، پس اون مقدمه هم که میگفتید اعانه نیست، اعانه صدق میکنه. نمیدونم اشکال رو تونستم منتقل بکنم یا نه. یک کلام اشکال این است که اگر در فعل غیر میگید اون کسی که فاعله نه قصد دارد که غیر به مطلوبش برسه و نه قصد دارد که به مقدمه مطلوب برسه، اعانه صدق نمی کنه، تو فعل نفس هم باید همین حرف رو بزنه. اگر اونجا اعانه نیست، اینجا اعانه نیست. اگر اینجا اعانه هست، اونجا اعانه هست. رو این اساس، چون من اکلت تیم فقط اعانه علا نفسه، صد تاجر و قد اعانه عدل ظالم عدل آشر، اعانه کرده، فوقش اعانه، اعانه حلاله، چون چاره ای نبوده، اعانه کرده، صدق عرفی اعانه هست، اما اعانه، اعانه حلال. عرض میکنم این حرف ها اساس نداره. اینکه این دوتا مثل هم میمونن، یه وقت انسان ذهنش چارچوب اصولی فقط میده، همینطور که دیدید پیش میره، میگه آقا شما گفتید اگر قصد نکرده مطلوب غیر رو و قصد نکرده مقدمه از مقدمات غیر رو، اعانه صدق میکنه؟ اعانه صدق نمیکنه؟ همین حرف در مورد فعل نفسم هست، پس در مورد اکل تینم نباید اعانه صدق بکنه؟ و حال اون که اعانه صدق میکنه، اینجا که اعانه صدق کرد، اونجا تو مسئله تاجرم اعانه صدق میکنه. این طرز تفکر اصولی بحثه، یعنی اونی که فقط رفته تو کلاس منطق بعدم مستقیم اومده تو کلاس اصول این طوری صحبت میکنه. اما اگر ذهن شد ذهن فقهی، ذهن شد ذهن عرفی، ذهن شد ذهن فهیم متوجه مناسبات، اون وقت ممکنه بین این دوتا فرق بگذاره. ممکنه بگیم کلام ایشان در جاییست که پای غیر در کار باشه، اونجا میگیم بدون قصد اعانه صدق نمی کنه. تا من قصد نداشته باشم دیگری به فعلش برسه و لا اله مقدمت من مقدمات فعله، اعانه صدق نمی کنه. من تاجر قصد ندارم او اشاری کنه و قصد ندارم یکی از مقدمات اشاری رو فراهم کنم، او اشاری میکنه. به تاجر چه مربوط که میگید اعانه؟ او اشاری میکنه، او ظلم میکنه، چرا به این میگید اعانه یقه؟ اما اگر یه جایی پای واسطه در کار نباشد و کار خود شخص باشه، با صرف احتمال رسیدن به فعل اعانه صدق میکنه. به عبارت دیگر، در مواردی که حیث فاعلیت شخص دیگری در کار نباشه، صدق اعانه راحت تره، سهل المعونه تره. اونجا که حیث فاعلیت شخص دیگه در کاره، به این زودی به من نمیگن اعان الغیر، اما اونجایی که حیث فاعلیت کس دیگه در کار نیست، منم و خودم، غیر در کار نیست. در اینجور موارد حتی لازم نیست علم داشته باشم میمیرم، احتمال اغلایی هم بدم اعانه صدق میکنم. 5% احتمال اغلاییه، باشه اعانه صدق میکنم. امام روحی له الفدا هم میخوام بگم من بعد دیگه وقتی فهمیدی که عقلت این سر از چی در میاره و احتمال داره سر از چی در بیاره، فقط انت علی نفسک. از این به بعد اگر عقلت این بکنی اعانه بر نفس خودت کردی، میگه من که قصد قتل نداشتم. اصلا یه کسی ها گل بر میداره میخوره، میگه من قصد ندارم خودکشی کنم، قصد ندارم یکی از مقدمات خودکشی رو فراهم بکنم، احتمال میدم 10% خودکشی بشه، اونم توسل گرفتم، یقین دارم به توسلات خودم خودکشی صورت نمیگیره. بهش میگیم فقط انت علی نفسک، تو اعانه به نفس خودت کردی. توسل موسل احتمال 5% میدی که خودکشی بشه، به صرف توسلی اون احتمال رو بزنی کنار، بهش اعتنا نکنی، این اعانه بر نفس خودت کردی. میخوام بگم در فقه موارد گاهی خصوصیاتی دارن که ذهن بحث اصولی اونجا پای استدلالی اون چوبین بود، ذهن بحث اصولی اونجا راه نمیبره. اصول یه 10% کار فقه رو راه میندازه، بقیهش دقت در خود متون فقهی و دقت در متفاهم و عرفی کلمات. رو این اساس بنده در صدد اشکال به مرحوم شیخ علی الله مقامه نبودن، فقط عرضم این بود که مرحوم شیخ یه تکه ای از مفهوم عرفی اعانه رو ولو اولش بحث کردن، اعانه بر نفس، اما این وسط ها انداختن قیچی کردن، اون رو میخواستیم ببینیم تکلیفش چی میشه. آیا اگر گفتیم در اعانه بر فعل غیر اگر فاعل قصد ندارد غیر به مطلوبش برسد ولا الى مقدمت من مقدمات مطلوبه اعانه صدق نمی کنه، تو فعل نفسم میتونیم بگیم در این شرایط اعانه صدق نمی کنه یا نه؟ گفتیم نه، از تفرقت و بین الموردن موجود، فرق بین این دو مورد هست بالمتفاهم العرفی. گذشتیم از این مطلب، با توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد که مسئله بین بیع عنب الا من یعلم انه یعمله خمرا با مسئله تحویل دادن عصا به ظالمی که یعلم انه یضرب المظلوم از یک باب هستن، حالا میخواییم ببینیم آیا اعانه بر حرام صدق میکنه یا نه در مانحنفی. دیگه از این به بعد وقتی میگیم مانحنفی فقط مسئله بیع العنب نیست، هر مسئله ای که در اون مسئله شخص از فعل خودش قصد نداره که غیر به مطلوبش برسه، بلکه قصد دارد یکی از مقدمات مطلوب غیر رو فراهم بکنه، آیا اینجا اعانه بر حرام صدق میکنه یا نه؟ حارتن بحث اینجور میکنیم که اگر من قصد دارم یکی از مقدمات حرام شما رو مرتکب بشم، اعانه بر خود اون حرام اصلی که تخمیر باشه صدق میکنه یا نه؟ حارتن کار نداریم به اون حرام اصلی، همین مقدمه ای که من برای شما دارم فراهم میکنم، از این حیث که دارم مقدمه را فراهم میکنم، اعانه بر مقدمه که هست قطعا، چون من قصد دارم مقدمه برای شما فراهم بشه، آیا این اعانه بر حرام هست یا نه؟ این دو حیثیت از هم جدا بشه. به من نگاه کن، نگاه، ای بابا اصلا اونقدر مشغول حرف زدن با بغل دستش چه فایده، به من نگاه کن، این دو حیث بحث از هم جدا بشن. بله این دو حیث بحث از هم جدا بشن. یک حیث که این فعلی که من دارم به شما نسبت به شما انجام میدم که فقط کمکت میکنم بر مقدمه، آیا به این فعل من اعانه بر اصل حرام میگن یا نه؟ اصل حرام تخمیر بود، اونی که من قصد دارم محقق کنم مقدمه تخمیره که تملک شما باشه، آیا این فعل من اعانه بر تخمیر هست یا نه؟ این یه بحث دیگه است. فعلا صحبت این است که این فعل من، فروختن من از این هی که اعانه است بر تملک شما، که تملک مقدمه حرامه، از این حیث اعانه بر حرام هست یا نه. یعنی به من بایع میگن تو چون مقدمه ی حرام دیگری رو فراهم کردی تا تملک و تسلط پیدا نمی کرد نمیتونست تخمیر کنه، چون مقدمه ی حرام دیگری رو محقق کردی کمکش کردی در تحقق مقدمه، همین کمک در تحقق مقدمه اعانه بر حرامه، چون خود مقدمه حرامه. تا حالا میگفتیم تخمیر حرامه، حالا به بعد میخواییم بگیم آقا ما کار به تخمیر نداریم، همین من دارم تو رو کمک میکنم بر تحقق مقدمه تخمیر که تسلیط بر عنب باشه. خود این مقدمه تخمیر رو اگه تونستیم حرام بکنیم، فعل منم که اعانه بر مقدمه هست چون قصد مقدمه داشتم، اگر خود این مقدمه که تسلط باشه که تملک باشه حرام شد، فعلی که اعانه بر اینه اعانه بر حرام میشه. بحث در اینه اگر بنا رو بر این گذاشتیم، کما این که محقق عراقی ملا احمد اعلی الله مقامه الشریف در اوائد الایام بنا رو بر همین گذاشتن که اگر کسی شرط حرام رو انجام بده به قصد این که به حرام متوسل بشه و برسه، این فعل این شرطی که داره انجام میده حرامه. اگر بنا رو بر این گذاشتیم، ما نحن فی داخل در اعانه بر اسم میشه، نه از حیثی که اعانه بر تخمیر باشه، از این حیث که اعانه بر تملک، و تو که داری عنب رو تملک میکنی به قصد تخمیر داری تملکش میکنی. مرحوم نراقی علی الله مقامه میفرماد فعل مقدمه به قصد رسیدن به حرام اگر باشه حرام. رو این اساس بیع العنب علی من یعلم انه یعمله لمن یعلم انه یعمله خمرا، این اعانه بر تملک عنبه، نه اعانه بر تخمیر. اون یه حیث دیگه اعانه بر تملک عنبه، که تملک عنبم با اینکه طرف قصد داره از این تخمیر رو حرامه، پس فعل من میشه اعانه بر حرام. اعانه بر حرام میشه نه یعنی اعانه بر تخمیرها، اعانه بر خود همین تملکه که خود همین تملک حرامه، فعل من میشه اعانه بر تملک عنب که خود تملک عنب حرام است، میشه اعانه بر حرام. اگرچه ممکنه بگیم این فعل اعانه بر نفس تخمیر خمر درست کردن یا خمر خوردن نباشه، ممکنه اونو بگیم، کار نداریم اعانه بر او هست یا نه، اما اعانه بر این مقدمه هست و این مقدمه رو مرحوم نراقی علی الله مقامه الشریف حرام میدانه. وقتی این طور شد فعل من میشه اعانه بر حرام. اگر میخواید اینجور تعبیر کنید بگید شراء العنب للتخمیر حرام، شراء العنب للتخمیر، اگر کسی عنب رو بخرد و تملک کند عنب رو به قصد تخمیر حرامه. درست میدونید مثل چی؟ مثل قرص العنب للتخمیر، لعن رسول الله فی الخمر عشره حارسها و قارسها و ساقیها و بائعها و مشتریها و حاملها و المحمولت الیه و آکل سمنها، نمیدونم ده تا شد یا نه، پیغمبر ده نفر رو در مورد خمر لعنت کردن. چجور قارص الخمر که مقدمه حرام رو داره انجام میده کارش حرامه؟ این کسی هم که داره شراء العنب میکنه للتخمیر اینم کارش حرامه. نگید این دلیل میخواد از کجا استفاده میشه، پس اولویت ها کجا گذاشتن؟ اون قارص الخمری که حالا او این انگورا قلمه انگورا بزنه چقدر حرص و قرص احتیاج داره، کود بده آفت نزنه، انگور بشه نمیره، قابلمه گیرش بیاد، بیگ گیرش بیاد، بتونه خمر کنه، پیغمبر با این همه وساطه بعیده چه کار کردن؟ لعنت کردن. وقتی اونی که هنوز انگور دستش نیست به صرف این که درخت داره قلمه مو داره میزنه پیغمبر لعنتش کردن، خب ما نهنفی که به خمر کردن نزدیکه، میخره اگه قابل ما با اینا باشه، یعنی انگور شده دیگه، میخره بعدم میره تخمیر میکنه، این به طریق اولا مشمول لعنه پیغمبره. اونجا قلمه بود هنوز انگور نشده بود، انگورم شده بود ممکن بود آفت بزنه، آفتم نزنه ممکن بود دوز ببره. باز پیغمبر لعن اینجا که از این مراحل گذشته، مو تبدیل به انگور شده، انگور آفت نزده، آماده برای تخمیر، اینجا لم یلعنه رسول الله. رو این اساس چجور قرص الانبل تخمیر حرامه، شراع الانبل تخمیر هم حرامه. وقتی اینطور شد، منی که دارم به شما میفروشم، منی که دارم به شما میفروشم این انگور رو و میدونم شما میخواید با این تخمیر بکنید، اعانه بر حرام دارم میکنم. اعانه بر حرام که کردم میشه حرام، نه یه حرف هست. یه وقت شمال اجل تخمیر داری میخری، اما من نمیدونم شمال اجل تخمیر، من بیخبرم. یه ریشی گذاشته آقا ما دیده بودیم اون اوائل انقلاب و اینا که 14-15 سالمون بود تو این بسیج و این حرفا، اون محلی که ما بودیم مشروب فروش و اینا کسانی بودن زیاد مشروب درست میکردن. یه وقت شاید رفتیم از یه ارمنی از اون بشکه های 220 لیتری مشروب یه چند تا دوستان گرفتن وایستاده بودن و گفت تو اینا ببر بخور، من خودم برای خودم دوباره درست میکنم. از به محضرم مقدس شما که گاهی میدیدی یه شخصی ظاهر مذهبی هم داره، ظاهر درست کرده برای خودش، اما پشت سر این ریش هزارتا ناریش خوابیده. یعنی این قصد تخمیر داره ولی من مطلع نیستم. من فکر میکنم این انگور داره مثلا شب بره بازن و بچهش نون و پنیر و انگور بخوره مثلا. او قصد تخمیر داره. چه آهی کشیدی. درست میشه، قصه نخوری. او قصد تخمیر داره. عرض میکنم که یک کسی شنیدی به باباش گفت بابا من 4 زن میخوام. گفت بابا جون 4 زیاده، یکی آخه تو این خرج گرون مجلس عروسی به پا کردن. گفت نه بابا من 4 میخوام. هرچه کردی سن داره میره بالا، فایده نداره، بچه شد 27 سال 28 سال 4 کمترم نمیخوام. بابا بهش گفت اشکال نداره، خیلی خوب 4 برات میگیرم، اما یکی یکی، هر شبی یه دونه، اشکال نداره. شب اول یه دونه رو اینطور توافق کردن، شب اول یه دونه رو گرفت برای صبح پسر هم هم کنان از اون هجله آمد بیرون. گفت بابا میدونی یا نه؟ گفت ها. الان این وسط کار یادم اومد وفاته ولی دیگه نمیشه نگفت. گفت بابا میدونی یا نه؟ گفت ها. گفت این دختری که برای من گرفتی ها اینا ببر طلاق بده، همون ننم برای جفتمون بده. میکنم خدمتون که حالا آه میکشی، بعدا ورای این آه آهای زیادتر هست، صبر کن. عرض میکنم خدمت شما که شخص داره انگور رو میفروشه، اون طرف هم قصدش اینه که از این انگور خمر بسازه، ولی من نمیدونم اون میخواد خمر بسازه، درست شد؟ در این صورت این آنه بر حرام صدق نمی کن. میدانید میخوام چه کار کنم با این حرف؟ آرام آرام میخوام بریم به جنگ کلام محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه. محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه، آروم آروم ببینید چیا داریم میگیم. اگر گفتیم مقدمه حرام، کسی که مقدمه حرام رو داره انجام میده به قصد الحرام، کارش حرامه، کم اعتقد بهی الفاضل و نراقی علی الله مقامه، آن وقت این بیعی که من دارم انجام میدم اعانه بر حرامه، به شرط که بدونم شما قصدت از این شراء تخمیره. اما اگر نمیدونم قصدت از این شراء تخمیره، اینجا اعانه بر حرام صدق نمی کنه. رو این اساس میدونید مردم میرن، اکثر معاملات مردم اینطوره، میرن غذا میخرن، آذوقه میخرن، میخورن، خوب که سرپا شدن اون وقت گناه میکنن. علم داریم، علم داریم اکثر الناس اینطور، این آذوقه ای که میخورن قطعا بعدش وقتی قوی شدن دهان جنبید شروع میکنن غیبت کردن. خب من میدونم این فروختن طعام به این بنده خدا فراهم کردن مقدمه حرامه، چون این اگر چاق نشه قوی نشه تو جاش بیفته بمیره، این دیگه نمیتونه غیبت کنه که. با این که میدونن این کاری که انجام میدم دارم مقدمه ی حرام رو محقق میکنم، آیا این فعل من اعانه بر حرام بر صدق میکنه یا نه؟ دو جوره، یا یه بس میدونم قصدش از این که غذا رو میخره از من اینه که میاد از من تخم مرغ میخره مثلا، قصدش اینه که این تخم مرغ رو بخره تا تقویه بر معصیت پیدا کن، یعنی از این مقدمه قصد کرده از رسیدن به حرام رو. اگر میدونن این طوره فاضله نراقی فرمودن این مقدمه حرامه دیگه، اینجوری قصد کرده، تو هم که میدونی اعانه بر حرام صدق میکن. اما یه وقت بزن من نمیدونم این قصدش از خریدن تقویه به معصیته، ولو میدونم بعدن وقتی قوی شد اراده معصیت میکنه، اما از این شرا قصدش معصیت باشه من نمیدونم. اینجا اعانه بر حرام صدق نمیکنه. رو این اساس بعض کلماتی که محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه داشتن اون کلمات مخدوشه. چجور اون کلمات مخدوش میشه اونا بعدن عرض خواهم کرد. فعلا این مقدار بکن. پیغمبر خدا فرمودن هر کس تو این تشکیلات کار بکنه به قول شما که قصدش از کاشتن درخت رسیدن به حرام باشه، این فعلش حرام. اینو قبول داری؟ پیغمبر فرمودن هر کس قصدش به این آقا بگو اینجا درسه، یکیتون بگید اشکال نداره حواسشون نیست. پیغمبر فرمودن به قول شما که هر کس قصدش از انجام دادن این درختکاری رسیدن به حرام باشه، هر کس چنین قصدی داشته باشه مقدمه را فراهم کنه به قصد رسیدن به حرام کارش حرام. درسته؟ و اگر این طوره کسی که داره درخت میکاره با وساعت وعیده کارش حرامه، کسی هم که داره انگور میخره اینم کارش حرام میشه به طریق اولا. فعلا انگور خر را کار داریم نه انگور فروشا. اگه کسی داره درخت میکاره به قصد رسیدن به حرام کارش حرامه، کسی داره انگور میخره به خاطر رسیدن به حرام کارش حرام نیست؟ صبر بکن اونم کارش حرامه. وقتی این شد پس این کسی که داره مقدمه را انجام میده کارش حرامه، منم که دارم کمکش میکنم. قبلا اینو صاف کردیم که مسلم من قصدم این هست که این تملک براش مهیا بشه. تملک او که حرامه، منم که قصدم اینه که این حرام محقق بشه. خب اعانه بر حرام صدق میکنه. صبر کنید، حالا اینا هنوز جا داره، جای صحبت داره. فعلا من فقط یه نکته دیگری تو پرانتز به شما بگم، ذهنتون راه بیراهه نره، از این جملات من اشتباه نفهمید. اون نکته ای که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که ما میخوایم به نحوه کلی ها ببینیم آیا کلام مرحوم نراقی علی الله مقامه که فرمود اگر کسی مقدمه حرام رو به قصد فراهم کردن حرام مرتکب بشه این کارش حرامه، آیا این کلام کلام درستی یا نه؟ به طور کلی مثلا کسی خشب میخره به قصد اینکه صنم بسازه، مس میخره به خاطر اینکه به قصد اینکه گلوله بسازه بزنه به سر مظلومی، آیا مس خریدن خشب خریدن که به اون قصد حرامه به صرف قصد حرام حرام میشه؟ نه، به نحوه قاعده کلیه. ممکنه بگیم بر قاعده کلیش دلیل نداری، کسی که مقدمه حرام رو انجام میده به قصد رسیدن به حرام قاعده کلیه نداریم این بخواد حرام بشه. بله تو خصوص بیع العنب لمن یعمله خمرا، چون پیغمبر قارصش را لعن کردن به طریق اولا معلوم میشه مشتریش هم ملعونه، اون دلیل خاصه. فعلا ما به صورت قاعده اولیه میخوایم ببینیم آیا کلام مرحوم نراقی علی الله مقامه که فرمود اگر کسی مقدمه ی حرام رو فراهم بکنه به قصد رسیدن به حرام کارش حرامه، آیا این کلام کلام صحیحی هست یا نه؟ نگاه بکنید، فاذا بنینا، وقتی معلوم شد که مسئلتنا با مسئله تحویل دادن اعصاب ظالم برای اینکه میدونه تحویل میده به ظالم با اینکه میدونه میخواد او مظلوم رو بکشه و بزنه فرقی نداره، اینا که روشن شد، فاذا بنینا بعد از اون حرفا که مسائل از وادی واحد شدن، حالا میخوایم بریم سراغ قاعده. فاذا بنینا علی ان شرط الحرام حرامون مع فعله توسلا الی الحرام کما جزم بهی بعضان، اون بعض فاضل نراقیه در اوائد الایام دخل ما نحن فی فل اعانت علی المحرم. اگر ما بنا بگذاریم بر این که شرط حرام حرام است، چنانچه انجام بدهد اون شرط رو به خاطر قصد توسل به حرام مع فعل شرط توسلا الی الحرام، خود این شرط بشه حرام، تخمیر که حرام بود این مقدمش هم حرام بشه، کما اینکه فاضل نراقی این طور فرمودن تو اوائد الایام. اگر این بنا رو گذاشتیم دخل ما نحن فی که مسئله بیع الانه ممن یعلم انه یعمله خمرا او تسلیط الظالم علی الاسا مع العلم به ضرب المظلوم به واسطه حاضر الاسا داخل می شود در اعانه بر محرم. این طور که شو فیکون بیع الانه به اعانتن علی تملک الانه، تملک عنبی که محرم است مع قصد توسل بهی الی التخمیر. این بیع ما، این بیع عنب، اعانه بر تملک عنب که تملک عنب خودش حرامه، اعانه بر تملک عنب حرام میشه و این لم یکن اعانتن علی نفس تخمیر او علی شرب الخمر. حتی اگر اعانه بر تخمیر میخره تا تخمیر کنه یا میخره تا بخوره مشروب، حتی اگر اعانه بر اصل اون فعل نباشه، اعانه بر مقدمه حرامش هست و اعانه بر حرام حرامه، فرق نمی کنه حرام چی باشه، چه اون حرام اصل مقصود باشه چه مقدمش حرام باشه، اون که دیگه تفاوت نداره، اعانه بر حرام حرامه. و اگه ما ثابت کردیم مقدمت الحرام به شرط قصد توسل بهی الی الحرام حرامه، این فعل من ولو از باب اعانه بر تخمیر حرام نشه و اصلا اعانه بر تخمیر شمرده نشه، اما اعانه بر این حرام مقدمی که هست و مقدمه هم حرام. و این شئت قلت، اگه دوست داری این طور بگو، ان شراء العنب للتخمیر حرام که غرس العنب لأجل ذلك، شراء عنب برای تخمیر حرامه، مثل اینکه کسی بکارد عنب رو برای تخمیر میشه حرام، تنظیر میکنن تا شما استیحاش نکنید. یعنی چه شراء العنب للتخمیر حرامه؟ این مقدمه حرام خوندیم تو اصول حرام نیست که، میگن پس اصول خوندی حفظت شیئا و غابت عنک عشرت اشیاء، یادت رفت پیغمبر فرمود لعن رسول الله صلی الله علیه فی الخمر عشره، اولیش قارصه ها، اونم مقدمه داشت انجام میداد که. رو این حساب شراء عنب برای تخمیر حرام است که قرسل عنب لعجل ذالک، وقتی شراء حرام شد پس بایه دارد کمک می کند مشتری رو بر شراء محرم، این اعانه بر حرامه، خود اعانه بر مقدمه، خود حیث همین اعانه بر مقدمه، اعانه بر حرامه ولو اعانه بر ظلم مقدمه اصلا صدق نکنه. وقتی این طور شد اعانه بر حرام هست، نه استدران لو لم یعلم ان الشراء لأجل التخمیر لم یحرم و این علم انه سیخمر العنب بارادت جدیدت من. بله اگر این جناب بایع نداند که شراء مشتری برای تخمیره، ریش گذاشته، فکر میکنه این شراءش برای همون نون و پنیر و انگوره، اگر نداند شراء مشتری برای تخمیر است، لم یحرم این شراء، لم یحرم این بیع، این بیعی که داره میکنه، این فروشی که داره انجام میده حرامی، حتی اگر دانسته شود از ناحیه بایع، یا بگو علم البائع، حتی اگر بایع بداند که این جناب مشتری سیخمر العنب، خمر میکند عنب رو به ارادت جدیدت من، یعنی بعد از بیع چنین اراده خواهد کرد، درست توجه کنید. عمده اینه که من واقع بیع وقتی دارم به شما میفروشم ندونم شما این خریدنت برای تخمیره، مقدمه حرام اگر به قصد تحقق حرام شد میشه حرام، ولی من نمیدونم شما این مقدمه را به قصد حرام داری انجام میدی، من نمیدونم شما شرائط به قصد تخمیره، بله میدونم شما بعد از شراء شیطون گولت میزنه قصد تخمیر میکنه، اون بعد چه ربطی به حالا داره؟ مقدمه حرام اگر فعل مقدمه به قصد حرام شد میشه حرام، ولی اگر من احراز نکردم این فعل به قصد حرامه، بله بعدن قصد حرام خواهد کرد. وقتی احراز نکردم پس احراز نمی کنم این مقدمه حرام باشه. وقتی فعل من اعانه بر حرام بر صدق می کنه که احراز کنم این مقدمه ای که شما داری انجام میدی به قصد حرامه، و احراز کنم این مقدمه شما چون به قصد تحقق حرامه حرامه، پس فعل منم اعانه بر حرام بر صدق می کنه. ولی وقتی چنین احرازی نکردم، یعنی بنده که بایع هستم یقین نکردم که شما داری انگور رو میخرید به قصد تخمیر، پس انگور خریدنم به قصد تخمیر حرامه. وقتی من احراز نکردم شما انگور رو داری میخری به قصد تخمیر، پس احراز نکردم این کاری که داری انجام میدی حرامه، فعل منم اعانه بر حرام نمیشه. و این علم ان المشتری سیخمر العنب به اراده جدیده منه، اینا داره زمینه فراهم میکنه برای اینکه بریم به جنگ علمی، البته به جنگ علمی با محقق ثانی رضوان الله علیه. صبر کن حالا اون جنگ ببینیم چی میشه. بگو چی میشه. شیخن العلامه اعلی الله مقامه، اونی که حرامه اونایی که گفتم، اونی که حرامه اینه که شخص مقدمه یا حرام رو به قصد رسیدن به حرام انجام ده. در این صورت مقدمه میشه حرام، فعل منم میشه اعانه بر حرام، و اعانه بر حرام حرام. لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، اعانه بر حرام و حرام میکنه. درسته؟ پس اگر مقدمه به قصد رسیدن به حرام باشه حرام میشه، فعل منم اعانه بر حرام میشه. اما اگه مقدمه به قصد رسیدن به حرام نیست، به چه دلیل حرام باشه تا بعد فعل من اعانه بر حرام بشه؟ به صرف این که من میدونم بعدن چنین قصدی خواهد کرد. بعدن چنین قصدی خواهد کرد چه ربطی داره به این که الان این شرایی که داره میکنه حرام بشه؟ چون ما میزان دادیم برای این که شرا حرام بشه. شرا مقدمه تخمیره، میزان حرام شدن مقدمه هم طبق نظر فاضل نراقی اعلی الله مقام شریف اینه که خود مقدمه به قصد حرام انجام میشه. این علم ندارم، وقتی علم ندارم نمیتونم احراز کنم حرام این مقدمه، نتونستم احراز کنم نمیتونم احراز کنم، کار من اعانه بر حرامه، صدق نمیکنه. و غزل کلام شاه بیت، آقا غزل شاه بیت داره یا قصیده؟ من همیشه یادم میره، بله غزل ظاهرا شاه بیت داره، شاه بیت این غزل اینجا و غزل کلام اینجا جنگ محقق ثانیه. و غزل کلام و فی باء الطعام علی من یرتکب المعاصی، همچنین از کلام در مورد کسی که میفروشد طعام رو به کسی که مرتکب معاصی میشه. فانه لو علم ارادته من الطعام المبیع التقوی به عند التملک علی المعصیه حرم البیع منه. پس شأن چنین است اگر بایع بداند که اراده کرده از مشتری از این طعام، اراده کرده است از این طعامی که این چنین صفت دارد مبیع است، مشتری اراده کرده است از این طعام مبیع چه چیز را؟ تقوی به این طعام بر معصیت. یعنی من میدونم حالا که داره میخره اصلا قصدش از این خریدن اینه که قبیلشو بره گناه بکنه. اگه این طور شد، چون داره فعل مقدمه را انجام میده شرا به قصد تحقق معصیت، بنابراین کارش حرامه. کارش حرام شد، حرام البیع من، بیعه به او حرام میشه، حرام میشه از باب این که اعانه بر اسم عدوان. و عمل علم و هیچی نگو، و عمل علم و به انهو یحصل من هازت تعام قوتون علی المحسیه که یتوصل به ها الیها فلا یوجب التحریم. اما علم به این که اگه من نمیدونم خریدنش برای تقویه به معصیته، اینا علم ندارم، ولی علم دارم که این به این که شأن چنین است حاصل می شود از این طعام قوت بر معصیت برای این مشتری که بعد یتوصل به واسطه این قوت به معصیت الی معصیت، این فلا یوجب تحریم معامله. اونی که حرامه اینه که شخص فعل مقدمه حرام رو به قصد حرام بکنه. اگر این شد مقدمه حرام می شه حرام. درسته معصیت کارها این شراعشون که دارن میخرن مقدمه برای تقوی بر معصیت و معصیت و مقدمه بر حرامه، ولی چه موقع این شراع که مقدمه بر حرام حرام میشه؟ وقتی که شراع به قصد تقوی بر معصیت باشه. اگه اینا احراز کردی فروختنت به اون میشه اعانه بر اسم عضوان، نمیشه، فروختن میشه حرام، فروختی هم باطل. نه اگر این احراز رو نکردی، من چه میدونم الان قصدش از خریدن این تخم مرغ تقویه بر معصیته، این میخواد بخره بخوره لذت ببره، ولو بعدا معصیت هم خواهد کرد، اما قصدش از این شراسه حق و معصیت نیست. اینجا ما حقیقتا نه راضی هم نفرموده این مقدمه حرامه، تا بعد بگیم خود مقدمه که شرا باشه حرامه، پس بیع منم که اعانه بر حرامه میشه حرام. هازا این حرفا حرفای محقق نراقیه که فعل حرام فعل مقدمه توسلا للحرام، به عبارت دیگه فعل و شرط الحرام به قصد توسل بهی الالحرام حرامه، این حرفای محقق نراقیه، ولیکن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرام توسلا الی قد یمنع، لیکن ما این که بخوایم حکم بکنیم حرام است اتیان به شرط حرام، کسی اتیان بکند به شرط حرام به خاطر توسل به حرام، این اتیان به شرط حرام توسلا الی رو ما بخوایم حکم به حرمتش بکنیم قد یمنع. این همون حرفی است که قبلا میگفتیم دیگه، تو علم اصول بحثش شده، اگر کسی مقدمه حرام انجام میده فعلش حرامه یا نه. یه عده میگفتن مقدمه موصله فعلش حرامه، یادتون اومد؟ یعنی کسی که مقدمه را انجام میده مقدمه اینکه او را به حرام برسانه. یه عده میگفتن مقدمه حرام به شرط اینکه قصد توسل به یه علال حرام کرده باشه حرام، ایشون میگن ما اینو قبول نداد. اونی که حرام است همون عناوینه که تو ادله اومده، اما مقدمه حرام به قصد تحقق حرام این خودش دوباره یه معصیت دیگه باشه، اینو قبول نداریم الا من حیث صدق تجری، مگر اینکه این کسی که داره مقدمه حرام رو به قصد تحقق حرام انجام میده فعلش حرامه، چون داره تجری میکنه. من دارم انگور میخرم برای اینکه برم مشروب بسازم، این جرأت ورزیدن بر علیه مولا و جرأت ورزیدن بر علیه مولا حرامه. خلاصت الکلام این که اگرچه محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه فرمودن فعل مقدمه حرام اگر به قصد تحقق حرام باشه حرامه، و لذا کسی که انگور رو میخره به قصد انگور سازی فعلش حرامه، و فعلش که حرام شد فروختن به او هم میشه اعانه بر اسم و عضوان، ولی بر ما ثابت نشد، بر ما ثابت نشد که فعل مقدمه حرام توسلا الی الحرام حرام باشه الا من حیث تجری. تجری هم که حالا باید بحثش بکنیم ببینیم مثلا تجری حرامه یا نه، افرض که تجری هم حرام باشه، امروز چون تعطیل شما بیکار ما بیکار، تشییع جنازه هم 9:30، چه حرفی بهتر از اینا که داریم میزنیم؟ ده بله. افرض که شرط حرام هم افرض که تجریه بر حرام هم مثلا حرام باشه، فرض کنید ها، ببینید کسی که انگور رو میخره برای اینکه از او مشروب بسازه این فعلش به ماها و هو حرام نیست، مگر اینکه از حیث صدق تجری بخواد بگید حرامه. خب شما بگید آقا از هر بابی میخواد حرام باشه، بالاخره این فعل حرامه، تو هم که داری بهش میفروشی اعانه بر حرام داری میکنی، پس طبعا ولایت علی بن ابی طالب اعانه بر حرام صدق کرد دیگه. ایشان اعلی الله مقامه میگن نه، این اگر حرامم باشه از حیث تجری حرامه، بایه که او رو اعانه بر تجریش نمیکنه، اعانه بر شرا داره میکنه، قصد او رو که من کمک نمیکنم، که من چه کار به قصد او دارم، من دارم اعانه بر شرا میکنم، پس ولو تجری حرام باشه، اما چون اعانه من اعانه بر تجری نیست نمیتونیم بگیم حرامه. لکن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرام توسلا الی قد یمنع الا من حیث صدق تجری، و البیع لیس اعانه علی التجری و ان کان اعانه علی الشراء، اگر چه اعانه بر شراء هست، الا ان الشراء فی نفسه لیس تجری، چرا فإن زیرا تجری یحصل بالفعل المتلبس بالقصد، تجری صدق می کند به فعل که شراء باشه، فعلی که لباس قصد به خودش پوشیده باشه قصد تحقق حرام، و فرض اینه که اعانه من اعانه بر حیث تلبس به قصد نیست، اعانه من فقط اعانه بر شراء، آقا من که دارم میفروشم فقط دارم در شراء شما رو کمک میکنم، در تجری که کمک نمیکنم، رو این اساس این فعل من آنه بر حرام نمیشه. تلخص مما ذکرنا الهنا، این که اولا ما قبول نداریم مقدمه حرام اگر توسلا للحرام انجام بشه حرامه، الا من باب تجری، از باب تجری هم حرام بشه باز این بیع من که کمک به شراء شما میکنه اعانه بر حرام نیست، چون من اعانه به صفت تجری نمی کنم، اعانه بر شراء دارم میکنم. هذا وللکلام تتمه آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.